در این شب پنجم ماه عزای ابی عبدالله به محضر نورانی و ملکوتی ولی نعمتمون صاحب عزای اصلی این ایام آقامون حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم کتاب این شب عزیز توفیق نوکری اقامه عزا و تعظیم شعائر حسینی رو به هممون عنایت فرمود. ان شاء الله به آبروی آقا و مولامون سید الشهدا این توسلات ذخیره قبر و برزخ و قیامت هممون قرار بگیرد. به محضر ملکوتی امام مظلوم کربلا اهل بیت نورانیشون بالاخص یتیم امام حسن مجتبی حضرت عبدالله ابن حسن و پدرشون کریم اهل بیت امام حسن علیهم السلام بلند صلوات هدیه کن. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم که بنابر فرمایش گوهربار معصومین علیهم السلام پروردگار عالم تربیت امت رو به دستان با کفایت پیغمبر اکرم سپرد، پیغمبری که خود در مدرسه ادب الهی بالاترین مراتب ادب رو کسب فرموده بود، مأمور شد اختیار امور دنیا و دین انسانها و بندگان خدا رو به عهده بگیرد. ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته فلما اکمل له الادب قال الله تبارك وتعالى انك لعلى خلق عظيم ثم فوز الله اليه امر الدين والدنيا ليسوس بها عباد الله. پیغمبر اکرم بنابر این روایات یکی از شؤونشون سیاست و تدبیر امور دنیوی و اخروی انسانها بود. پیغمبری که به تعبیر قرآن رسالت او رسالتی جهان شمول است و ما ارسلناک الا کافتا للناس، رحمت او رحمتی جهان شمول است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بیم و انذار او هم شامل همه عوالم می شود، لیکون للعالمین نذیرا. پس مدیریت، تدبیر و سیاست عباد پروردگار عالم هم در همه شؤون مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و عبادی و اقتصادی و فرهنگی به او باید سپرده شود. پیغمبر هم در طول 23 سال رسالت طاقت فرساشون که به قدری برای تربیت و هدایت امت خون دل خوردن که بارها از ناحیه پروردگار به تسلای قلب پیامبر آیه نازل شد که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یا این آیه لعلک باخ اون نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ای پیامبر، تو برای هدایت و تربیت این امت به قدری قصه میخوری که ان قالب داری توهی میکنی و ما اری الرسول الا البلاغ. این پیامبر 23 سال امت رو از اون آداب و رسوم جاهلی که عرض کردیم صدیقه طاهره در خطبه ولایتشون، امیر المومنین در خطبه 26 نهج البلاغه به گوشه هایی از این آداب و رسوم انسانهای عصر جاهلی اشاره کردن، انسانهایی که تشربون الکدر و تأکلون الجشب، آب آشامیدنی که استفاده می کردن آب گندیده و متعفنی بود که در گودالهایی جمع می شد، چون مکه سرزمینی نبود که باران خیز باشد و حاصل خیز، لذا نه باران داشت به غیر از بارانهای موسمی، و چون باران نداشت لذا چیزی به نام محصولات کشاورزی و دامداری اینجا تعریف نمی شد. دامی که در این وادی غیرزی زرعن مطرح بود شتر بود، اون هم با اون مختصاتی که مدتها می تواند گرسنه و تشنه بماند. لذا اینها آداب و رسوم اولیه اجتماعیشون رو هم بلد نبودن. آب آشامیدنیشون به تعبیر حضرت زهرا آب کدر گندیده و متعفنی بود که به شواهد تاریخ به خاطر استفاده از همین آب کوری در مکه بسیار زیاد بود. خوراکشون هم تأکلون الجشب بود، گوشت شتر رو قطعه قطعه می کردن مثل یک رخت زیر آفتاب سوزان حجاز آویزان می کردن. این گوشت خشک شده دیر هضم رو با شراب میل می کردن به عنوان غذا. مکانهایی هم که برای اسکانشون اختیار کرده بودن، امیر المؤمنین فرمود فی حیات صمن بود، منازل مسکونی شما در لانه های حیوان ها و مارهای سمی و وحشی بود. از حیث عبادی هم شما بت ها می پرستیدین، از حیث ادیان تفرق و تکثر در ادیان داشتین، فرقن فی ادیانها عابدتن لاوثانها منکرتن لله مع عرفانها. در یه همچین فضایی پیغمبر اکرم ظهور کرد و هر گونه ظلمت و تیرگی رو از این انسانها تبدیل به نور کرد که حضرت زهرا در خطبه ولایتشون بیان کردن انار الله به ابی محمد ظلمها صلی الله علیه و آله و سلم و کشف عن القلوب بهمها. پدرم وقتی ظهور کرد هر گونه تحیر سرگردانی رو از دلهاتون زدود و شما رو از این وادی ظلمانی شرک و جهل و گمراهی به وادی نورانی و مقدس توحید هدایت کرد. از اون تفرق و تکثر ادیانی هم شما رو نجات داد، هداهم الی الدین القویم، و از اون بیراهه ها که طی کرده بودین شما رو به یک صراط مستقیم دعوت کرد، دعاهم الی طریق المستقیم. بس پیغمبر اکرم فقط ناظر بر امور عبادی اینها برنامه ریزی نکردن، اتفاقا مناسک و فروع دین در سالهای ورود پیغمبر به یثرب که بعدها شد مدینه جعل شد، یعنی در 13 سال اول که پیغمبر اکرم در مکه شرف حضور داشتن، نماز تشریع نشد، روزه تشریع نشد، زکات تشریع نشد، بسترش فراهم نبود. اینها در همین اولیات خلق و خوی انسانگونه زیستن هنوز گرفتار بودن که پیامبر اکرم تحت تربیت 23 ساله خودش این جامعه رو قرار داد و از اونها انسانهایی تربیت کرد که شدن ممدوح قرآن در سوره فتح، آخرین آیه سوره فتح که قرآن اطرافیان پیامبر رو تمجید می کند. اشداء و علی الکفار شدن، رحماء و بینهم شدن، تراهم رکعا سجدا بودن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا شدن، تا رسیدن به جایی که قرآن برای اونها ضرب المثل زد. این رسالت پیغمبر اکرم بود که 13 سال در مکه رسالت پیامبر یک رسالت کاملا اخلاقی و تربیتی مطرح بود که ناظر بر یکسان بودن حقوق انسانها، مساوی بودن سیاه و سفید، ارباب و رعیت، مالک و مملوک، عدم افتراق بین نژادها و قبیله ها و تیره ها و زبان ها، تا رسیدن به شهر یثرب که از اینجا به بعد دیگه با تشکیل حکومت اسلامی پیغمبر اکرم یک هندسه ای ترسیم کردن و دشمن هم دید که این پیامبر صرف یک سخنران و موعظه‌گر نیست، این پیامبر یک رهبر و یک کاریزماست که بناس یک مکتبی تأسیس بکند که الی یوم القیامه این مکتب جامع‌ترین و کامل‌ترین مکتب توحیدی و الهی باشد که بشریت در سایه تعالیم این مکتب و مجریان نورانی این مکتب الهی سعادت و هدایت ابدیشون تضمین شده است. لذا به دشمنی مسلحانه با پیامبر پرداختن، بیش از 80 غزوه و سریه بر پیامبر ما تحمیل کردند که فقط حدود 21 سال از این 23 سال دشمنی مشرکین با پیامبر اکرم بود، از ابتدای بعثت تا فتح مکه که بعد از فتح مکه هیمنه مشرکین به خاک مالیده شد. درگیری دوم درگیری پیامبر با جریان یهود بود که از سال سوم هجری ورود پیامبر به مدینه شروع شد تا هفتم با فتح قلعه خیبر و فدک و وادی تیما هیمنه یهودیان هم به درک واصل شد. جریان سومی که با پیامبر 3 مرتبه در این 10 ساله حکومت اسلامی درگیر شد، امپراتور روم بود که ساکنین همین منطقه خاورمیانه فعلی بودند، ترکیه و اردن و سوریه و بابل و فلسطین و قسمت‌هایی از عراق و صحرای سینا، همین 7 کشوری که در دوران فتنه داعش ناامن بود، اینجا محل استقرار امپراتور روم بود. امپراتور روم مسیحیانی بودند که 3 جنگ موته، یرموک و تبوک رو به اسلام تحمیل کردند که از این 3 جنگ 1 جنگ درگیری مستقیم بود به شهادت جعفر ابن ابی طالب و عبدالله ابن رواحه منجر شد و زید ابن حارثه. 2 جنگ تقریبا 1 نقش مانوری داشت به جهت ایجاد رعب و وحشت که درگیری تن به تن اتفاق نیفتاد، اما پیامبر 1000 کیلومتر از مدینه به سمت یرموک و 850 کیلومتر به سمت تبوک که همین منطقه اردن و ترکیه باشد حرکت کردند و به امپراتور روم هم نشان دادند که او جرأت نزدیک شدن به مرزهای اسلامی رو از فاصله 1000 کیلومتری هم ندارد، که از این عمل کرده سیاسی پیامبر و نظامی ایشون معلوم می شود که پیامبر بناشون حرکت به سمت قبله اول مسلمین بود. از مکه ظهور کردند، آمدن مدینه، تشکیل حکومت اسلامی دادن و بعد در این حرکت‌های نظامی تا تقریبا قبله اول مسلمین پیامبر حرکت کردند که همین منطقه یرموک و تبوک و موته بود که به همه دشمنان خارجی و داخلی، دشمنان داخلی دو جریان یهود و منافقین بودند، یهود رو که به هلاکت رسانده بود، دشمن خارجی مشرکین بودند و امپراتور روم که هیمنه ی هر دو رو هم پیغمبر اکرم تا آخرین ماه‌های عمر شریف از بین بردن و نشان دادن که اسلام فقط دین سجاده نیست، اسلام فقط دین عبادت‌های شبانه نیست، اسلام فقط دینی که ناظر بر مناسک فروع دین و آیین حج تعریف بشود نیست، اسلام برای همه انسان‌هایی که بناست با حریت و آزادگی زندگی کنند، برای همه انسان‌هایی که بناست موحدانه نفس بکشن و تربیت بشن در سایه تعالیم دین، اسلام برنامه ریزی دارد و بعد از خودشون هم هشدارهایی دادن که یکی از اون هشدارها جریان منافقین بود که به امیرالمؤمنین مستقیم سفارش اکید کردن و به بعضی از انصار هم خطر نفوذ منافقین رو گوشزد کردن در نامه‌ای که مولای متقیان به جناب محمد ابن علی که فرمودن نگین محمد ابن ابی بکر ما هم نمیگیم، در این نامه‌ای که به والی مصر امیرالمومنین نوشتن، در این فراز آخر اگر عزیزان ملاحظه کنن اونجا نگرانی دم جان دادن پیغمبر اکرم رو میبینن که فرمود وجود نورانی پیامبر اکرم در آغوش من علی بود و به من فرمودن علی جان انی لا اخافو علا امتی ان یکون مؤمنا او مشرکا، من دارم از دنیا میرم اما نگران نیستم امتم مؤمن بمانن یا مشرک، فاما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه و اما المشرک فیدمغه الله به شرکه، مؤمن رو نور ایمان حفظ میکنه، مشرک رو هم ظلمت شرکش نیست و نابود میکنه، ولکنی اخاف علیکم کل منافق عالم اللسان، همه نگرانی من پیامبر از این جریان سوم است که جریان منافقین است و من مأمور به افشای اونها نبودم. این منافقی که عالم به لسان شریعت است که بعدها میبینیم این جریان منافقین پیغمبر اکرم رو ترور کردن، مسموم کردن، به شهادت رسوندن و بعد امیرالمؤمنین رو 25 سال خانه نشین کردن و این جریان نفاق مایه تقویت فتنه بنی امیه شد که کسی گمان نمی کرد ابو سفیانی که با تیم و عدی رابطش اصلا مسالمت آمیز نبود، بعدها همین قبیله تیم و عدی که مالکان جریان سقیفه شدن و روی کار آمدن باعث تقویت فتنه بنی امیه بشن که وقتی بنی امیه روی کار آمدن ضربه های کاری رو زدن که پیامبر هشدار داده بود اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلوه، اگر دیدین یه روزی معاویه از منبر من بالا رفته او رو بکشین. در یه نقل دیگری دارد که هر دو مال اهل سنته، پیغمبر فرمود اگر چنین دیدین آتش بزنید او رو. و ابی عبدالله اشاره به این حدیث نبوی کردند در همین روزهای قبل از رسیدن به کربلا، فرمودن یادتونه همه تون از پیامبر جدم شنیده بودین که اگر معاویه رو رو منبر دیدین بکشین، اگر امتثال امر جدم کرده بودین امروز جامعه اسلامی گرفتار حکومت یزید نمیشد. این تعبیر ابی عبدالله است. خب پیامبر هشدارها رو داده بودن به امیرالمؤمنین، به انصار، به صحابه، اما دیدیم که این جریان نفاق بعد از پیغمبر اکرم چه ضربه ای زد و امام مفترض الطاعه رو خانه نشین کرد و اسلام رو از اون جامعیت انداخ. آمدن برای این که امیرالمؤمنین رو حذف کنن یک پروژه‌ای تعریف کردن که این پروژه سقیفه رو متاسفانه مؤلفینی که راجع به سقیفه کتاب نوشتن ازش غافل شدن و جوری سقیفه رو ترسیم کردن، گمان کردن دشمنی اینها فقط با امیرالمؤمنین بوده و بس، در حالی که این نیست. سقیفه وقتی روی کار آمد به تعبیر علامه عسکری تأسیس یک مدرسه و مکتب بود، بنا بود در برابر مکتب نبوی تمام عیار قد علم کنه، یعنی نبوت رو بزنه، امامت رو بزنه، توحید رو بزنه، معاد رو بزنه و برای اونها بدل و جایگزین انتخاب کنه که کردن. امروز بعد 1430 سال از شهادت پیامبر داریم تبعات سقیفه رو در زمان معاصرمون در اسلام آل سعود و داعش و وهابیت میبینیم. خب این اتفاقی که در جامعه اسلامی افتاد، آمدن یک پروژه‌ای رو تعریف کردن که برای حذف تمام عیار امامی که پیامبر او رو مرجع تمام عیار بشر قرار داده، یعنی هر مقام و منصبی پیامبر داره اوصیاء او هم دارن، فقط منصب نبوت و دریافت وحی از او جدا شده، اون هم نه به خاطر این که اوصیاء پیامبر لیاقت دریافت نبوت رو نداشتن، نه، نبوت به اراده الهی به پیغمبر خاتم ختم به خیر شد و اراده خدا بر این تعلق گرفت بعد پیامبر دیگه پیامبری ظهور نکنه، و الا به نص آیه 124 توبه که مفسرین میگن آیه ابتلا، امامت مقامش از منصب نبوت بالاتره. پس اراده الهی بر این تعلق گرفت بعد پیامبر دیگه نبی نباشد، نه این که امیرالمؤمنین و اولاده المعصومین شایستگی منصب نبوت رو نداشتن، نه، امامت بالاتر از نبوته. خب اراده خدا بر این تعلق گرفت، تداوم نعمت نبوت با نعمت امامت و وصایت تا قیامت تربیت جامعه رو به عهده بگیره. لذا اون مرجعیت تمام عیار، اون تفویض امور دین و دنیا به پیغمبر اکرم بی کم و کاس، نه بر ادعا، بنابر نصوص روایات صحیحه ما در کافی شریف به امیرالمؤمنین و اولاده المعصومین واگذار شد، همون اختیاراتی که پیامبر داشتن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر آیه 6 سوره احزاب رو در غدیر خم خواندن، واژه نبی رو برداشتن، فرمودن علیون اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی هر ولایتی من دارم بی کم و کاس علی دارد، هر مطاعیتی من دارم بی کم و کاس علی و اولاده المعصومین دارن، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اسمتی که من دارم بی کم و کاس، علمی که من دارم مدینت العلمم و علیون بابها. لذا تمام اون مقامات بی کم و کاس به اوصیاء پیامبر برگردانده شد. حتی بعضیا در دوران کودکی ابی عبدالله که مستحضرید امام 7 سال با پیامبر زندگی کردن، کسانی مثل حذیفه ابن یمان که از اجلاء صحابه نبوی بودن و تا آخر عمر خود و 3 فرزندش فدایی امیرالمومنین شدن، در دوران خردسالی امام حسین آمد خدمت ابی عبدالله. ابی عبدالله به او فرمودن حذیفه والله لیجتمعن علی قتلی طغات بنی امیه و یقدمهم عمر بن سعد، به خدا قسم سرکشان بنی امیه من حسین رو میکشن، رهبرشون هم عمر سعده. خب عمر سعد اینجا اصلا به دنیا نیامده. حذیفه با کمال تعجب پرسید انبعک به هازا رسول الله، این پیشگویی و این خبر رو پیامبر به شما داده؟ ابی عبدالله فرمودن نه. حذیفه بلا فاصله آمد پیش پیامبر، محضر پیامبر عرضه داشت حسین شما یه همچین سخنی میگه؟ پیامبر هم بی معطلی فرمودن علمی علم الحسین و علم الحسین علمی، لأنا نعلم ما کان قبل کینونته. یعنی حذیفه تو حسین رو هنوز نشناختی، علم من علم حسینه بی کم و کاس و علم حسین علم منه. پس تمام آنچه که پیغمبر اکرم دارا بود، وجود نورانی اوصیاء ایشون دارا بودن بی کم و کاست. خب برای اینکه امام رو از متن جامعه کنار بزنن، آمدن قلمرو ولایت و وصایت امام رو محدودش کردن. این قلمرو رو وقتی محدود کردن، امامی پس از امام دیگر رو از متن جامعه حذف کردن، که من در این دقایق مختصر این بحث رو بتونم تقدیم محضر کنم کافیست. برای اینکه امیرالمومنین رو کنار بزنن، خب روزهای ابتدایی فتنه و خلافتشون بود، نمیتونستن علی رو تمام عیار حذف کنن، گفتن علیون افضل الناس، علیون اشجع الناس، علیون اعلم الناس. این روایات همه تو مصادر اهل سنته. علیون اتقى الناس، ازهد الناس، اعبد الناس، اشجع الناس. اما علی فقط یه عیب داره، جوان است و کفایت سیاسی ندارد، چون 33 سالشه، اون آقا 60 سالشه. البته 60 سالی که 40 سال مشرک بوده، کفایت سیاسی ندارد. یعنی آمدن شعار طرح جدایی دین از سیاست رو سر دادن. متاسفانه در کتاب‌های علوم سیاسی ما طرح جدایی دین از سیاست رو به زمان نهضت مشروطه زدن. میگن اولین باری که یه همچین تزی مطرح شد مال نهضت مشروطه بود، مال فردی به نام آخوندزاده بود. اما ما وقتی سقیفه رو بررسی میکنیم، میبینیم اولین مجری طرح جدایی دین از سیاست سقیفه یا بودن. آمدن گفتن علی کفایت سیاسی ندارد، جوان است و نپخته است. حتی بعضی از مؤمنین مدینه که سقیفه ای هم نبودن، فکر کردن این خلافت نوبتیه، آمدن و امیرالمومنین گفتن تو حالا جوانی، اینا پاشون لب گوره، بذار حالا اینا بیان رو، نوبت تو هم میشه. نفهمیدن که این منصب، منصب خلافت اللهی و خلافت رسول اللهیه. خب گفتن علی کفایت سیاسی نداره، لذا تدبیر امور سیاسی و اجتماعی رو از امیرالمؤمنین محروم کردن و اینجوری جا زدن. اگرچه در قضاوت‌هاشون میگفتن لولا علی لهلکه، اگرچه میگفت عقیلونی ولستو بخیرکم، اگرچه در گرفتاری هاشون مردم مراجعه می کردن، مسائل قرآنی، مسائل قضاوت ها، مسائل عبادی رو می پرسیدن، مراجعه می کردن به امیرالمومنین، برای اینکه اون ابتدای فتنه بود و جامعه نفهمند که بله اینها میونشون با علی خوب نیست. گفتن علی رو تو این عرصه های مذهبی و عبادی نگه میداریم، اما در سیاست های کلان، در مدیریت سیاسی و اجتماعی جامعه علی کفایت سیاسی ندارد. با وجودی که این امیرالمؤمنین کیه؟ در خطبه قاصعه ببینین حضرت فرمود انا وزعتو کلا کل العرب به صغر سنی، من سنی نداشتم هنوز، پهلوانهای عرب رو من زمینگیر کردم. یعنی اگر بنا باشه کسی در این مدینه بعد پیامبر کفایت تمام عیار سیاسی داشته باشه، فقط امیرالمومنینه، چون سابقه او در همه مجاهدت ها به گونه ایست که صدیقه طاهره فرمودن هر وقت آتش جنگ شعله بر می شد، پدرم شوهرم علی رو می فرستاد در متن آتش، و شما که جای علی و پدرم نشستین، شما شناسنامتون اینه. تو خطبه حضرت زهرا ببینن عزیزان، فرمود انتم وادعون فاکهون آمنون تنکسون عند النزال تفرون من القتال، یعنی یه بار هم فراری نبودین، دائما شما در همه جنگ ها فرار میکردین. اینو حتی مصادر اهل سنت هم اشاره دارن، در خیبر، در احد، در بدر، در دیگر جنگ ها، در خندق و احزاب، که دیگه حالا ما با گزارای تاریخی کاری نداریم. خب امیرالمومنین رو به دلیل تهمت عدم کفایت سیاسی کنار زدن. خب سیاست از اینجا یک تعریف نجسی پیدا کرد که وقتی رسید به دوران بنی امیه، آمدن مستقیم به امیرالمومنین گفتن معاویه از تو عاقل‌تره. روایت تو کافی شریفه، حضرت فرمود اونی که معاویه داره عقل نیست، تلکن نکرت و شیطن است. اون عقل نیست که معاویه داره، اون مکر و حیله و شیطنت و کذب و افتراییست که برای تدبیر سیاسی جامعه اونها استفاده کردن. از اینجا سیاست دارای یک معنای مشمئز کننده ای شد که امیرالمؤمنین رو هم به عنوان مدیر سیاسی کنار زدن و تربیت جامعه رو آرام آرام به عهده گرفتن. خب دوران اینها تمام شد، امیرالمؤمنین با سه فتنه داخلی جمل و صفین و نهروان مواجه شد که نتیجه او شد شهادت امیرالمؤمنین توسط اخراجی ها و فراریان خوارج. 10 نفر فرار کردند، یکی از اونها ابن ملجم ملعون بود. خب بعد از شهادت امیرالمؤمنین قاعدتا نه سقیفه ای ها زنده بودن و نه امیرالمؤمنین. فتنه با مرگ لیدرها باید فاتحش خوانده میشد، اما دیدیم در دوران امامت و خلافت امام حسن مجتبی علیه السلام روی دیگر سقیفه رو شد، پس هنوز پروژه سقیفه ادامه دارد. اون رویی که توسط معاویه تدبیر شده بود با اون همین بود که 10 سال دوران امامت امام مجتبی علیه السلام بود. در این دوره 10 ساله امام رو از مرجعیت علمی و عبادی حذف کردند، پدر رو از مرجعیت سیاسی زدن، پسر رو از مرجعیت علمی زدن. مرحوم علامه طباطبایی تعبیری اینجا دارن، فرمودن من یه روزگاری فارغ البال بودم، میراث حدیثی شیعه رو در وسائل که 35,000 حدیث است بررسی کردم، از ابتدا تا انتهای وسائل ندیدم مردم در دوران 10 ساله امامت امام حسن یک مسئله شرعی از امام حسن بپرسن. و ایشون فرمودن اگه به من بگن مظلومیت امام حسن به چیه، میگم به اینه که امام الارض و السما، امام الجن و الانس و الانبیاء و الملائکه باشی اما مردم قابل ندونن تو رو، یک مسئله شرعی بپرسن. حذف مرجعیت علمی. و حتی در دوران بعد از واقعه آتش بس معاویه آمد بدل سازی کرد، گفت دنبال زهدین، دنبال عرفانین، دنبال عبادتین، چرا به سراغ حسن ابن علی برین، برین سراغ حسن بصری ها. نوبت رسید به امام حسین علیه السلام. خب نه معاویه ای بود نه سقیفه ای ها بودن، قاعدتا اینجا فتنه سقیفه باید حرفی ازش گفته نشه، اما دیدیم نه، روی سوم این پروژه مطرح شد. اینجا دیگه نگفتن حسین کفایت سیاسی ندارد، نگفتن حسین مرجعیت علمی ندارد، گفتن حسین اصلا انتصابش به سنت پیامبر مقطوعه، حسین خارجیه، خرج عن دین جده فهدر دمه، مرتد است و واجب القتل. حالا اگر ما فتوای شورای قاضی رو هم اشکال سندی بهش باره عزیزان قبول نکنن، بازم اشکالی بر ادعای ما نیست. این تعبیر امام سجاده، فرمود پدرم رو کربلا اینجوری خونش رو ریختن، کلون یتقرب الالله عز و جل بدمه، یعنی ریختن خون حسین شد نردبان ترقی و تقرب الالله، یعنی حسین مهدور الدم است، واجب القتل است. خب بی خود نبود امام سجاد آمد کنار گودال و زینب کبرا دیدن این یادگار امامت داره جان میده. عمه جان اینها بر بدنهاشون نماز خوندن، دفن کردن بدن پدرم رو، حتی بی غسل و بی کفن زیر آفتاب، یعنی پدرم رو حتی مسلمان هم نمیدن. نوبت رسید به دوران امام سجاد علیه السلام، چراغا خاموش نشه، که این فرمایش صریح خود زین العابدین، مرحوم علامه در بهار میارن، خطاب به جابر، حضرت فرمودن جابر ما اشرون، ما به مکه و المدینه اشرون رجلا یحبنا اهل البیت. ببینید بنی امیه چه کرده، امام سجادی که 34 سال بعد کربلا زنده است به جابر فرمود، جابر نه در کوفه و بصره و شام، در مکه و مدینه ما 20 نفر محب نداشتیم. چه می کرد امام؟ می آمد بازار غلام خریداری می کرد، این غلام ها رو می برد منزل، یک سال بیشترم نگه نمی داشت، شب آخر ماه رمضان غلام ها رو آزاد می کرد. این غلام های تربیت شده بیت امامت شدن فقها و شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام. غلام تربیت می کرد، غلام خریداری می کرد، یعنی باز نذاشت تربیت جامعه اسلامی در این زمانی که 20 نفر محب در مهد اسلام مکه و مدینه نبود تعطیل بشه. این جایگاه امام رو ما باید بشناسیم و بدانیم. ما فکر میکنیم امام فقط یه مرجع تقلید است و آمده ما رو ملازم سجاده کنه و بس. امروز بعضی ها به این دولت کریمه حتی مکتوب به عنوان مشاور تو کتابشون نوشتن امام زمان اگر امروز ظهور کنه از بحرانهای اقتصادی و سیاسی دنیا چیزی سرش نمیشه نعوذ بالله. یعنی امام هم نمیتونه بحران اقتصادی رو حل کنه، اما امریکا میتونه. این اعتقاد ببینید چه میکنه. اینا به عنوان مشاورین اندازه. خب تا وقتی که این اعتقاد حاکم باشه، باید هم شما قبله آمالتون امریکا باشه، باید هم شما فکر کنید راه خروج از همه معضلات رابطه با امریکاست. خب بعدم قبلش زمینه سازی کنید، بگید امام هم قابل نقده، معصوم قابل نقده، این حرفایی که زده شده. خب این نگاه، این بینش، این جهان بینی مدیریت سیاسی جامعه رو اینجوری وادار به بیعت با طاغوت میکنه. خب این در تاریخ تکرار شده، چیز نوعی نیست که محرم فصل گریستن بر ابی عبدالله به تعبیر احادیث قدسی ما برای اینه که از این دریچه گریستن یک نگرش توحیدی به نهضت ابی عبدالله گریه کنا پیدا کنن تا زیر چتر یزید بیعت با طاغوت نکنن، و الا گریه کنانی هم بودن زیر چتر یزید. زنهای کوفه در برابر زینب کبرا گریه کردن، حضرت تمجیدشون نکرد، فرمود فلا رقعت دمعه، اشکتون تا قیامت خوش نشه. اون حلقه فاصل اینجاست که امام معصوم مفترض و طائعی که مرجعیت تمام عیار دارد چنان به حاشیه رانده شود که امروز ما دغدغه همه جوره شکم و شهوت و پوشاک و مسکن رو داشته باشیم، دغدغه این امام مفترض و طائع وجود نداشته باشد. در حالی که ببینید امام باقر در سلوک روز عاشورا، همین روز عاشورایی که ما به قدری درگیر عزاداری ابی عبدالله هستیم، اصلا به روایات و مفاتیح رجوع نمی کنیم. امام به مالک جوهنی فرمود مؤمنین عزادار که به هم تسلیت میگن، تسلیتشون رو به قیام مهدوی متصل کنن. بعد از این که گفتن عزم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام، بگن به هم دیگه و جعلنا و ایاکم من الطالبین بصارهی مع ولیه الامام المهدی علیه السلام. این سفارش برای چیه؟ دوران دوران امام باقر علیه السلامه. یعنی مالک جوهنی شیعه باید بدانند در دوران امامت ما که تشکیل حکومت اسلامی فعلا بستر و زمینش فراهم نیست، اما در دولت مهدی ما که حکومت رو اقامه خواهد کرد، شیعه باید از سر سفره گریه و عزاداری ابی عبدالله برای تربیت مهدوی اوج بگیرد. از اینجا گریز به اونجا زدن. و الا اگر شیعه با قیام امام زمانش با نصرت و یاری مهدی امت کاری نداره، تو همون کربلا میمانه و عاشوراش میشه عاشورایی مملو و از احساس و شور و عاطفه. اینا اهل بیت از ما نخواستن، گره زدن، حتی اجازه ندادن ما تو قدیر بمانیم. قدیر رو مستقیم پیامبر به مهدویت گره زده. یعنی تداوم رسالت با قدیر، تداوم قدیر با عاشوراست، تداوم عاشورا با مهدویت. اگر این اتفاق افتاد، شیعه دو بال سرخ و سبز دارد، دنبال دولت‌های کذایی امید نمیره به جهت امید با بیعت با طاغوت. نه، دولت امید ما دولت مهدوی است. اون بال سبزه که ما اینجا گریه ها میکنیم، خون میدیم، جوان میدیم، آبرو میدیم، پول میدیم، 300,000 شهید تقدیم این شجره طیبه میکنیم، اما منتظر اون دولت منتقم حقیقی هستیم. این انتظار میشه افضل و اعمال امتی. دشمن همینجا رو داره قیچی میکنه که شیعه فقط در کربلا بمانه و به قدری گریه کنه و در همین گریستنها و عزاداریها قفلت او رو از امام حی و حاضر جدا بکنه. اهل بیت همینجا رو گره زدن. اصلا رسالت زینب کبرا همینه. اونا بنا داشتن ابی عبدالله رو تو گودال دفن بکنن و دفن کردن. ما بعضی روزه ها رو نمیتونیم بخونیم چون جلسه عمومیه، مردم ممکنه بگن قابل فهم نبود، اما از شما میپرسم این تعبیری که امام باقر علیه السلام فرمود 1950 زخم و جراحت، خب بدن مطهری که سر نداره حیات نداره، چرا باید این بدن زیر سم مرکب بمانه؟ اون هم با این تعبیر، نحن رززن الصدر بعد الزهر به کل یعبوب شدید الاسری. خب رززنا رو تو لغت ببینین، گندم رو زیر سنگ زیرین آسیاب که ببرن دوچار انقلاب ماهیت میشه، یعنی تبدیل به آرد میشه، دیگه به حالت اولیه بر نمیگرده. عرب به این میگه رززنا، یعنی این بدنی که ما زیر سم مرکب بردیم دیگه قابل ترمیم نیست، پوست و گوشت و استخوانه ها با خاک کربلا عجین شده. و چرا اینجوریه؟ این بدن که حیات نداشت، برا غارت عمامه، برا غارت پیراهن، امام صادق فرمود بیش از 120 جای شمشیر و نیزه فقط تو پیراهن جدم. غارت نعلین امام. اینا برای چی بود؟ برای این بود که از حسین احدی نشانی با خودش نبره، اگه قرار نشانه ای هم از او بمانه دست دشمن بمانه، تا حسین در تاریخ به فراموشی سپرده شود. حواسشون به زینب کبرا نبود. اراده خدا بر این تعلق گرفت. این خانم با دست و بازوی بسته، با بدن کبود، با لباس پاره، بلنگو و سخنگوی این نهضت شد و بعد هم با کمال شجاعت و صلابت حیدری در برابر یزید، نه در برابر مخدرات و بنی هاشم امید به اونها بده، نه، به امپراتور وقت، اونم در مجلس یزید که مجلس لهو و لعب و میگساری بود و مظلومیت اسرا، به صراحت فرمود فوالله لا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا، یعنی یزید و یزیدیان نگاه نکنید الان ما اسیر شما هستیم تو این تناب، به خدا قسم کت کیدک و سعسعیک فوالله لا تمیت وحینا، تو نمیتونی نور حسین منو خاموش کنی، هر چقدر میخوای شیطنت کن، هر چه بیشتر ائمه کفر شیطنت کردن، تلاش کردن، باعث پرفروغی مصباح الهدا شدن. خب اینا برای ما پیام داره، یعنی این رو نسل به نسل باید برسانیم به دولت مهدوی و انشالله خواهیم رساند. به کوری چشم بدخواهان، همه خواهند دید که این پرچم به دستان با کفایت صاحب اصلیش منتقل خواهد شد و انشاءالله همه حسینیا پای مجلس و منبر امام زمان به عنوان نصرت مهدوی قیام خواهیم کرد. عرض توسل شب یتیم امام حسن مجتبی است، یتیمی که از شیرخوارگی تو بغل حسین بزرگ شده، 11 سال بیشتر نداره، یعنی پدر که به شهادت رسید حضرت عبدالله شیرخواره بود، چند ماه بیشتر نداشت، از اونجا تو دامن عمو بزرگ شده و چه تربیتی شده.